رومیان فصل 5 آیات 12 تا 21. به چه کسی تعلق داری؟ مقدمه. به چه کسی تعلق داری؟ وقتی این سوال رو از جمعی با چنین تنوع فرهنگی میپرسم، به خوبی آگاه هستم که پاسخ‌ها یا واکنش‌های احساسی متفاوتی ممکن است برانگیخته شود. کسانی از شما که در فرهنگ فردگرایانه غربی رشد کرده‌اید، بریتانیایی یا کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها، ممکن است در دل خود بگویید من به هیچ کس تعلق ندارم، من فردی مستقل هستم، خودم انتخاب میکنم، تصمیم میگیرم، برنامه ریزی میکنم، من فقط به خودم تعلق دارم و نه هیچ کس دیگر. این فکر که شاید به کس دیگری تعلق داشته باشید برایتان عجیب به نظر برسد، اما کسانی از شما که از پس زمینه های آفریقایی یا آسیایی هستید شاید واکنش متفاوت داشته باشید. ممکن است به صورت طبیعی بگویید من به خانواده‌ام تعلق دارم، به خانواده گسترده‌ام، به طایفه‌ام، به قبیله‌ام. برای شما شاید این اندیشه که به خودتان تعلق دارید یا یک فرد مستقل با اختیار شخصی هستید اندیشه ناآشنا باشد. پس به چه کسی تعلق دارید؟ بشریت انواع اقسام تقسیم ها را ایجاد می کند، تقسیم های نژادی، ملیتی، سیاسی، طبقاتی، اما خدا تنها یک تقسیم قائل است و آن تقسیم موضوع آیات 12 تا 21 از فصل 5 رساله به رومیان است. به چه کسی تعلق داری؟ به آدم یا به مسیح؟ نام آدم به سادگی به معنی انسان است، نخستین انسان. آیا ما به آدم تعلق داریم، یعنی به انسان یا به مسیح؟ این بنیادی ترین تقسیم در تمام بشریت است. یک سوی این تقسیم با گناه، محکومیت و مرگ مشخص می شود و سوی دیگر با عدالت، پارسایی، توجیه و حیات. به چه کسی تعلق داری؟ به آدم یا به مسیح؟ اگر فکر میکنی به خودت تعلق داری، فریفته ای. تو یا به آدم تعلق داری یا به مسیح؟ هفته گذشته در 11 نخست از فصل 5 دیدیم که پولس به این سوال پاسخ میدهد. توجیه یا عادل شمردن چه تفاوتی در زندگی ما ایجاد میکند؟ اون نشان داد که از طریق توجیه با خدا صلح داریم، به وسیله ایمان به فیضی دست یافتیم که در آن استوار ایستاده ایم، در امید جلال خدا شادی میکنیم، یعنی بازگشت پر جلال او. حتی در رنج ها نیز میتوانیم شادی کنیم. میدانیم که خدا ما را محبت میکند و مسیح برای ما جان داد و از این حقیقت شادی میکنیم که با خدا آشتی یافته ایم. و حال در آغاز آیه 12 به واژه از این رو یا بنابراین میرسیم، واژه‌ای که ما را وادار میکند که میان دو بخش پیوندی بیابیم. به گمان من پولس در این بخش بعدی پایه و اساس هر آنچه را که در 11 نخست گفته بود را بیان میکند. امید ما به مشارکت در جلال خدا یقینی است، زیرا ما در مسیح هستیم، ما به مسیح تعلق داریم و او برای ما حیات را تضمین کرده است. بنابراین از این رو در ابتدای آیه 12 را میتوان چنین بازنویسی کرد: برای تحقق آنچه که همکنون به شما آموختم، یعنی شگفتی و یقین نجات. و سپس پولس وارد بحث به چه کسی تعلق داری میشود. تو یا با آدم تعلق داری یا به مسیح؟ تعلق داشتن به خود گزینه واقعی نیست. اگر به آدم تعلق داری، نتیجهش گناه، محکومیت و مرگ است. اگر به مسیح، آدم دوم، تعلق داری، نتیجهش عدالت، توجیه و حیات است. حال بیایید به آیات 12 تا 14 بنگریم و ببینیم که تعلق داشتن به آدم مرگ را به همراه می آورد. آیات 12 تا 14: پس چنان که گناه به وسیله یک انسان به جهان آمد و مرگ نیز به وسیله گناه، و بدین سان مرگ بر همه مردم سرایت کرد، زیرا که همه گناه کردند. زیرا گناه در جهان بود پیش از آن که شریعت داده شود. شریعت نیست اما جایی که شریعت نیست گناه نیز به حساب نمی آید. با این حال از آدم تا موسی مرگ حکم فرما بود، حتی برای آنان که مانند آدم مرتکب گناهی همانند سرپیچی او نشده بودند و آدم نمونه بود از آن که میبایست بیاید. پولس در اینجا به روشنی بیان میکند که گناه به وسیله آدم نخستین انسان وارد جهان شد و در واقع نام او به معنی انسان است. با ورود گناه، محکومیت و مرگ نیز آمد و این مرگ به تمام انسان‌ها سرایت کرد، زیرا همه انسان‌ها گناه کردند. و این مرگی که از طریق آدم آمد، مرگی کامل بود، یعنی هم مرگ جسمانی و هم مرگ روحانی. گناهی که آدم به جهان معرفی کرد، فاجعه‌ای روحانی برای نوع بشر بود، زیرا بدین معناست که هر انسانی که به دنیا می آید در گناه متولد می شود و در گناه آدم شریک است. آیه 12 می گوید: پس چنان که گناه به وسیله یک انسان به جهان آمد و مرگ نیز به وسیله گناه، و بدین سان مرگ بر همه مردم سرایت کرد، زیرا که همه گناه کردند. اگر این آیه را با دقت نخوانیم، شاید چنین برداشت کنیم که مرگ بر همگان سرایت کرد زیرا همه گناه کردند، یعنی ما به دلیل گناهان شخصی خود مستحق مرگ هستیم، که البته درست است. اما پولس دقیقا همین را نمیگوید. آنچه او میگوید این است که در آدم همه گناه کردند. ما به اصطلاح در وجود او بودیم، بنابراین نه تنها به سبب گناهان خودمان، بلکه به سبب گناه او نیز مقصر شناخته میشویم. ما در گناه آدم سهیم هستیم، زیرا او سر نماینده ماست. ما طبیعت گناه آلود او را به ارث بردیم. تصمیم گناه آلود او ما را نیز آلوده کرده است. حتی اگر فرض کنیم که انسانی بتواند تمام زندگی خود را بدون گناه در گفتار، کردار یا اندیشه سپری کند، باز هم به سبب طبیعت گناه آلودی که از آدم به ارث برده است، گناهکار محسوب می شود و مستحجب محکومیت خواهد بود. آنچه پولس در اینجا استدلال می کند این است که گناه آدم شمولی بود. هرچه این آدم بود که گناه کرد، اما پیامدهای عمل او بر تمام انسان ها اثر گذاشت. هر انسانی که به دنیا می آید در آغاز به آدم تعلق دارد. ما اساساً به واسطه گناه آدم شکل گرفته ایم. اما نه تنها از گناه او تأثیر گرفتیم، بلکه خود نیز گناه میکنیم. این تمامیت و گستردگی گناه است. گناه هم موروثی است، هم گناه شخصی. تمام انسان ها در آدم گناه کردند و از این رو همه میمیرند. در جوامع فردگرای غربی، مردم معمولا از این اندیشه خوششان نمی آید که ممکن است به خاطر عمل شخص دیگری مستجب مرگ باشند. ما دوست داریم باور کنیم که تنها به خاطر انتخابهای خودمان مسئولیم. اما اگر کمی بیاندیشیم، در می یابیم که در تمام زندگی ما تحت تأثیر کسانی هستیم که پیش از ما بودند. ما انتخاب نکردیم که به دنیا بیاییم یا در کجا متولد شویم. ما انتخاب نکردیم که در چه خانواده‌ای به دنیا بیاییم. میراث ژنتیکی ما هوش، شخصیت و مقاومت ما را تشکیل می‌دهند. ما هیچ کدام از اینها را انتخاب نکردیم. محیط ما، محل زندگیمان، مدارسی را که در آن درس خوانده‌ایم، همگی ما را شکل می‌دهند. و حداقل در 18 سال نخست زندگی هیچ کدام را خودمان انتخاب نکردیم. برای برخی از ما حتی نوع مرگ ما در ژن‌های ما نوشته شده است، همان گونه که کلی از نیاکان ما به ما رسیده سرنوشت ما را تعیین می‌کند. ما آنقدرها هم مستقل نیستیم که فکر می‌کنیم که هستیم. فرهنگ‌های آفریقایی و آسیایی بسیار بیشتر از فرهنگ‌های غربی حس همبستگی جمعی و خانوادگی و قبیله‌ای دارند. شاید به عنوان یک تمرین فرهنگی خوب باشد کسانی که از فرهنگ فردگرای غربی آمدند، در هنگام صرف قهوه با برادران و خواهران آفریقایی آسیایی خود درباره مفهوم همبستگی جمعی گفتگو کنند. این مفهوم که جامعه یک پارچه ممکن است مسئول گناه فردی باشد، در کتاب مقدس دیده می شود. مثالی از گناه یک نفر که گناه کل جماعت شمرده می شود در یوشع باب 7 است. به یاد دارید که مردی به نام اخان را که از غنیمت‌های اریها چیزی دزدیده بود، غنیمتی که طبق فرمان خدا باید نابود می‌شد، خدا درباره این عمل چه گفت؟ او گفت بنی اسرائیل خیانت کردند و خشم خدا بر بنی اسرائیل افروخته شد و مجازات بر تمام قوم آمد. عمل یک فرد پیامد جمعی داشت. به یاد سرود قدیمی سیاه‌پوستان امریکایی بیفتید که می‌گوید: آیا آنجا بودی؟ آنجا که خداوندم را مصلوب کردند. بله ما اونجا بودیم، نه به عنوان تماشاگران بیطرف، بلکه به عنوان گناهکارانی فعال که به آدم تعلق داریم. هوراشیوس جونار این حقیقت را به زیبایی سروده است: من بودم که خون مقدس را ریختم، من بودم که میخها را بر درخت کوبیدم، من بودم که مسیح را مصلوب کردم، من بودم که به ریشخند پیوستم. گناهکاران شریک در آدم، از آدم با آدم. آنچه در این بخش مطرح می شود گاه وحدت فدرالی یا اتحاد نمایندگی نامیده می شود. یعنی ما از بدو تولد با آدم متحد هستیم و در آدم هستیم، و این معنای آن این است که حتی اگر فرض کنیم که تو یا من می توانستیم تا این لحظه از زندگی ما بدون هیچ گناهی در فکر، گفتار یا عمل زندگی کنیم، باز هم محکوم می بودیم، زیرا فرزندان آدم هستیم و در آدم هستیم و به آدم تعلق داریم. آیه 12 می گوید: پس چنان که گناه به وسیله یک انسان آدم به جهان آمد و مرگ نیز به وسیله گناه، و بدین سان مرگ بر همه مردم سرایت کرد، زیرا که همه گناه کردند. پولس نمی گوید که انسان ها می میرند چون شبیه آدم هستند، یعنی مانند او گناه می کنند، بلکه می گوید انسان ها می میرند چون در آدم هستند. یعنی وقتی او گناه کرد، ما نیز در او گناه کردیم. آیا توجه کرده اید که در پایان آیه 12 پولس فکر خود را کامل نمی کند؟ او جمله را ناتمام می گذارد و تا آیه 18 دوباره به همان اندیشه باز می گردد، زیرا در میان آن توضیحی میان متنی می آورد. آیات 13 و 14: زیرا گناه در جهان بود پیش از آن که شریعت داده شود، اما جایی که شریعت نیست گناه نیست به حساب نمی آید. با این حال از آدم تا موسی مرگ حکم فرما بوده، حتی بر آنان که مانند آدم مرتکب گناهی همانند سرپیچی او نشده بودند، و آدم نمونه ای بود از آن که می بایست بیاید. در این آیات پولس توضیح می دهد که در فاصله میان آدم و موسی خدا شریعت را به صورت رسمی و مکتوب عطا نکرده بود، اما میگوید گناه به حساب نمی آید جایی که شریعت نیست. در رومیان باب 2 دیدیم که حتی کسانی که شریعت مکتوب خدا را ندارند، باز هم در برابر او مسئولند، زیرا قانون خدا در دلهایشان نوشته شده است. فصل 2 آیات 12 تا 15. پس پولس در اینجا خودش را نقض نمی کند. منظورش این نیست که انسان هایی که پیش از شریعت موسی زندگی می کردن هیچ تقصیر نداشته باشند، بلکه آنها هم گناهکار بودند، اما سطح آگاهی و مسئولیتشان کمتر بود. پولس می گوید هرچه آگاهی از شریعت بیشتر باشد، میزان تقصیر و مسئولیت نیز بیشتر است. کسانی که پیش از شریعت زندگی می کردن شاید کمتر مقصر بودند، چون فرمان سریع خدا را نداشتند، اما نتیجه یکسان بود، همه مردند. تیم کلر این منطق را چنین بیان می کند: می توان منطق را این گونه گفت، بیماری و مرگ به همان اندازه برای انسانهای خوب حکم فرماست که برای انسانهای شرور، و به همان اندازه بر ناآگاهان که بر آگاهان، بر نوزادان که هنوز عمدن سرپیچی نکردن، همانقدر که بر بزرگ سالان. پولس می پرسد اگر مرگ مزد گناه است، پس چرا مرگ اینقدر همگانی است، صرف نظر از گناه شخصی هر فرد؟ و پاسخ او این است: آدم. میگوید شاید آنها فرمانی را نشکسته باشند، اما آدم شکست و در او همگی گناهکار شدیم. ما به خاطر کاری که او کرد گناهکاریم. پس تعلق داشتن به آدم مرگ را به همراه دارد. تعلق به آدم یعنی تعلق به گناه، محکومیت و مرگ، زیرا او سر طبیعی ماست، سر نماینده ماست، نماینده فدرالی ماست. ما در اوییم و او نماینده ماست. اما اگر شخص دیگری می بود که می توانست سر ما باشد، کسی دیگری نماینده ما می شد، سر جدیدی که بتوانیم به او تعلق داشته باشیم و در او باشیم. در پایان آیه 14 دقت کنید: آدم که نمونه بود از آن که می بایست بیاید. خبر خوش این است که سر دیگری وجود دارد، او مسیح است، آدم دوم. تعلق داشتن به آدم مرگ را به همراه دارد. حال توجه کنید به نکته دوم: تعلق داشتن به مسیح یعنی حیات. آیات 15 تا 17: اما بخشش رایگان مانند لغزش نیست، زیرا اگر بسیاری در اثر لغزش یک انسان مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و بخشش رایگانی که از طریق فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح عطا شد برای بسیاری فراوان گردید. و بخشش رایگان مانند پیامد گناه آن یک انسان نیست، زیرا داوری ناشی از یک لغزش محکومیت را به همراه آورد، اما بخشش رایگان ناشی از بسیاری از لغزش ها عادل شمردگی را به ارمغان آورد. زیرا اگر به سبب گناه یک انسان مرگ از طریق او حکم فرما شد، چقدر بیشتر کسانی که برای که فراوانی فیض و بخشش عدالت را دریافت کردند از طریق همان یک انسان عیسی مسیح در زندگی سلطنت خواهند کرد. در اینجا پولس نشان می‌دهد که چگونه مسیح آدم دوم با آدم نخست متفاوت است. در آیه 15 می‌خوانیم که بخشش هیچ شباهتی به گناه ندارد. اگر بسیاری به سبب گناه یک انسان آدم مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و بخشش رایگان او که از طریق فیض آن یک انسان یعنی عیسی مسیح آمد برای بسیاری فراوان شد. پولس می‌گوید با اینکه بسیاری از طریق گناه یک انسان آلوده شدند، اما در مسیح و به سبب او فیض برای بسیاری جاری می شود. یک گناه برای همه محکومیت آورد. ما البته با گناهان خودمان بر آن افزودیم، اما سرچشمه محکومیت همان یک گناه بود. و در مقابل یک عطیه واحد یعنی عیسی مسیح برای همه کسانی که فیض فراوان خدا را می پذیرند عادل شمردگی و حیات می آورد برای همه کسانی که او نام او را می خوانند. در اینجا ما صحنه روبرو هستیم که در آن خدا جهانی نو پدید می آورد، راهی تازه که در آن مسئله گناه بشر حل می شود. عیسی مسیح می تواند سر نماینده ما باشد، سر فدرالی ما، کسی که در او قرار می گیریم و به او تعلق داریم، نه در آدم. به سبب عیسی و قربانی شگفت‌انگیز او بر صلیب دیگر نیازی نیست که در آدم باقی بمانیم، اسیر گناه، محکومیت و مرگ باشیم. می توانیم از قلمرو آدم عبور کنیم و وارد دنیای مسیح شویم، دنیای عدالت، پارسایی و حیات. می توانیم در مسیح باشیم. دقت کنید، موضوع بر سر ما و اعمال ما نیست، بلکه بر سر مسیح و آنچه او انجام داده است. همان گونه که گناه و محکومیت ما صرفاً به سبب در آدم بودن ما بود، پیش از آن که کاری نیک یا بد انجام دهیم، به همان ترتیب حیات ما نیز به سبب کاری است که مسیح انجام داد، نه کارهای ما. در این آیات 4 بار از بخشش رایگان سخن گفته می شود. بخشش رایگانی که از طریق فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح عطا شده است برای بسیاری فراوان گردید. بخشش رایگان مانند پیامد گناه آن یک انسان نیست. بخشش رایگان ناشی از بسیاری لغزش ها عادل شمردگی را به ارمغان می آورد. کسانی را که فراوانی فیض و بخشش عدالت را دریافت کردند در زندگی سلطنت خواهند کرد از طریق همان یک انسان عیسی مسیح. آدم گناه را آورد و از طریق گناه مرگ برای همه، اما عیسی مسیح عطیه رایگان عدالت را آورد که باعث توجیه و عادل شمردگی و در نهایت حیات می شود. وقتی مسیح جان خود را بر صلیب نهاد، فیض به وفور ریخته شد، تحولی بنیادین رخ داد. مسیح بهای گناهان ما را پرداخت و ما را به وسیله فیض عادل شمرد، نه به سبب شایستگی ما، بلکه صرفاً به سبب فیض او. و هنگامی که او بر صلیب آویزان بود و جانش فرو می‌ریخت، وقتی نفس آخر را کشید، پرده معبد از بالا تا پایین شکفته شد و راه را برای ما گشود. این است فیض در عمل، مداخله رادیکال و بی‌استحقاق از سوی خدا به نفع ما در فرستادن مسیح تا برای ما بمیرد. چه فیض فراوانی! این بخشش فراوان فیض بر سراسر تجربه مسیحی سایه افکنده است. ما در فیض ایستادیم، عدالت مسیح را دریافت کردیم. او گناه ما را بر خود گرفت و برای آن مرد و آن را از ما دور ساخت به اندازه فاصله شرق تا غرب و ما را در عدالت کامل خود پوشانید. پس به چه کسی تعلق داری؟ تعلق داشتن به آدم مرگ را می آورد، تعلق داشتن به مسیح حیات را. و اکنون توجه کنیم به سومی و آخرین نکته، تعلق داشتن به مسیح یعنی سلطنت فیض، آیات 18 تا 21. پس چنان که یک لغزش سبب محکومیت همه مردم شد، همان گونه که عمل پارسایی سبب عادل شمردگی و حیات برای همگان می‌گردد. زیرا همان گونه که به سبب نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدند، به همان گونه نیز به سبب فرمانبری یک انسان بسیاری پارسا شمرده خواهند شد. اما شریعت آمد تا لغزش افزون گردد، ولی جایی که گناه فزونی یافت، فیض بسیار بیشتر فزونی یافته است. تا همان گونه که گناه در مرگ سلطنت کرد، فیض نیز به وسیله پارسایی سلطنت کرد، تا حیات جاودان از طریق عیسی مسیح خداوند ما پدید آید. اگر در آیات 15 تا 17 بولس تفاوت میان مسیح و آدم را نشان داد، این آیات شباهت هایی را به ما نشان خواهد داد. یک لغزش از آدم محکومیت را برای همه آورد. یک عمل پارسایی از مسیح عادل شمردگی و حیات را برای همه ارمغان می آورد. باز هم موضوع اصلی همان است که بارها در رساله رومیان دیدیم. عادل شمرده شدن. توجیه دقیقا در برابر محکومیت قرار دارد. در مفهوم مسیحی محکومیت و توجیه دو حکم متضاد هستند که خدا در روز داوری صادر می‌کند. وقتی پولس میگوید نتیجه یک عمل پارسایی توجیه بود، در واقع اعلام می‌کند که خدا داوری نهایی خود را به زمان حال آورده است. او حکم خود را از اکنون بر ما اعلام کرده است. بیگناه. توجیه همان بخشش نیست. این دو واژه معنی یکسانی ندارند. بخشش یعنی برداشتن مجازات یا حذف بدهی، اما توجیه یعنی اعطای ما موقعیت و منزلت پارسایی. کسی چنین نوشته است: صدایی که بخشش را اعلام می کند می گوید می توانی بری، مجازات کناعت تخشیده شده است. اما داوری که توجیه را اعلام می کند می گوید می توانی بیایی، به حضور من خوش آمدی، همه محبت من از آن توست. الهیدان معروف سی اچ هاج چنین میگوید: بخشش یعنی لغو مجازات، اما توجیه یعنی اینکه دیگر دلیلی برای مجازات تو وجود ندارد. به همین دلیل است که تعریف ساده کودکانه ای از توجیه را دوست دارم. انگار هرگز آن را انجام ندادم. توجیه یعنی توجیه نه تنها مجازات را برمی‌دارد، بلکه اساس و علت آن مجازات را نیز از بین میبرد. این همه فیض است. فیض سلطنت میکند. یک عمل از آدم محکومیت را برای همه آورد. یک عمل پارسایی از مسیح عادل شمردگی و حیات را برای همه برمغان آورد. پس مهم است که به چه کسی تعلق داشته باشیم. آیه 19 میگوید به سبب نافرمانی یک انسان آدم بسیاری گناهکار شدند و به سبب فرمانبری یک انسان عیسی مسیح بسیاری پارسا شمرده خواهند شد. این واقعا اهمیت دارد که به چه کسی تعلق دارید. نافرمانی یک انسان میتواند تو را تا دوزخ محکوم کند، اما فرمانبری یک انسان میتواند تو را پارسا و نجات یافته سازد. آیا میبینی که چگونه فیض در اینجا سلطنت میکند؟ موضوع تلاش تو برای نیکو بودن، اخلاقی بودن یا درست زیستن نیست. در واقع اصلا موضوع تو نیست. همه چیز بستگی دارد که تو به چه کسی تعلق داری؟ فرمانبری آن یک انسان عیسی مسیح میتواند تو را درست کردار سازد، همان گونه که نافرمانی آن یک انسان آدم تو را در آغاز گناهکار کرد. این همه فیض است نه اعمال ما. آیه 20 ادامه میدهد شریعت آمد تا لغزش افزون گردد، اما جایی که گناه فزونی یافت، فیض بسیار بیشتر فزونی یافت. تا همان گونه که گناه در مرگ سلطنت کرد، فیض نیز به واسطه پارسایی سلطنت کرد، تا حیات جاودان از طریق عیسی مسیح خداوند پدید آید. همه چیز به این دستگی دارد که به چه کسی تعلق دارید. تعلق به آدم مرگ را به همراه دارد، تعلق به مسیح حیات را به ارمغان می آورد و راه گذر از یکی به دیگری از آدم به مسیح فیض است. نتیجه گیری: فیض سلطنت می کند از طریق پارسایی و به حیات جاودان منتهی می شود از طریق عیسی مسیح خداوند ما. جان استاد چنین می نویسد: پس این که ما محکوم یا عادل شمرده شده ایم، زنده یا مرده ایم، بستگی دارد که به کدام یک از انسانها تعلق داریم. آیا هنوز به انسانیت کهن تعلق داریم یا به انسانیت تازه‌ای که در مسیح آغاز شده است؟ پس به چه کسی تعلق داری؟ تو به خودت تعلق نداری. این دروغی است که تو را به محکومیت میکشاند. به چه کسی تعلق داری؟ به آدم یا مسیح؟ تعلق داشتن به آدم مرگ را به همراه دارد. تعلق داشتن به مسیح حیات را به ارمغان می آورد. تعلق داشتن به مسیح یعنی فیض سلطنت می کند. آمین.